أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. بحث در توضیح زیارت شریفه آل یاسین است. عرض شد در این زیارت که با سلام عمدتاً شروع می شود، عرض ارادت های گوناگون به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام است که محتوی اون اعتقادات ماست نسبت به امام، که هرچی این معتقدات ما بهتر شکل گرفته باشه، اما به آن توجه داشته باشیم، اظهار سلام با معانی که برای سلام از شد واقعی تر خواهد بود. یکی از عناوینی که امام و ائمه علیهم السلام دارند عنوان حجت الله بودن است. حجت به معنای اون چیزی است که به واسطه آن امری اثبات میشه. در قرآن کریم ما آیاتی داریم که تعبیر حجت درش آمده. این آیه معروف: رسولان مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. خدای متعال پیامبران رو میفرستد به عنوان بشارت دهنده به خوبی ها، ترساننده از امور ناگوار و مکروه، تا اینکه مردم دلیلی بر علیه خدا نشته باشند در جهت اینکه ما نمیدانستیم چه بکنیم، چه راهی رو برای اون سعادتمون انتخاب بکنیم. در یک آیه هم میفهمند که فلله الحجة البالغة، رسول مبارکه انعام آیه 149، حجت بالغه و رساننده برای خداست. خب معناش چیه؟ معناش این است که خدای متعال ما رو آفریده است با یک زمینه‌هایی برای اون هدف عالی، و راه‌های درونی و بیرونی برای پیدا کردن اون هدف و مسیر کلی و جزئی رسیدن به اون هدف رو هم برای ما قرار داده. این راه‌ها حجت رو بر انسان می‌بنده، یعنی دیگه نمی‌تواند در برابر خدای متعال صحبتی داشته باشه و از خدا مطالبه دیگری بکنه. مخلوقی از جانب خالق آفریده شده با یک لوازمی و همه وسائل بیرونی و درونی کمالیابی رو برای او آفریده قرار داده. مسائل درونی، اون کشش های درونی انسان، امور فطری و قوای دراکه و انتخاب و اختیار انسان و قدرتی که برای انسان هست، که این ابزار درونی راه‌های کلی رو درک میکنه و مقصد رو درک میکنه، ما رو هدایت میکنه به اون حجت بیرونی، اون دلیل و راهنمای بیرونی که خود خدای متعال او رو بر ما قرار داده و اون انبیا علیهم السلام. از این جهت خدایی که حکیم است و کمال مطلق است، وقتی در مرحله ای ایجاد دارد، این ایجادش هم با حکمته، این ایجادش هم با فراهم کردن اون زمینه های کماله و هیچ چیزی رو فروگذار نمی کنه. حکیم مطلق چه در درون انسان و چه در بیرون، لذا حجت بالغه برای خداست، حجت رساننده. بله، به هر حال اون اموری که در درون انسان است حجت درونی میشه، یعنی دلیل، راهنما که با آن انسان میتواند چیزهایی رو بهش برسه، از چیزهایی دوری بکنه، چیزهایی رو اثبات بکنه، چیزهایی رو نفی بکنه. با مفهوم حجت داریم پیش میاییم. اون حقیقت بیرونی که رسول یا امام است، او همین چنین است، لذا حجت خدا می شود، دلیل در حال مثبت اون مشیت الهی میشه که از این خلقت چه چیزی اراده کرده. لذا در ادامه این دلیل ارادته به گونه ای این حجت الله بودن رو معنا میکنه و دلیل ارادته راهنمای اراده خدای متعال است. به هر حال ما وقتی توجه به خودمون عالم میکنی و راه به سوی خدای متعال پیدا میکنیم با این توجهات به حال صحیح، این معنا برای ما، این سوال به طور قهری پیش میاد که هدف چیست که این خلقت بر اون اساس شکل گرفته، این نظام پیچیده از یک به حال خالق حکیم قادر مرید مطلق این سوال مطرح میشه و راه به سوی اراده خدا هم بر ما حال مطرح میشه که چیه. بنابراین این دلیل اراده خدای متعال به نوعی در وجود انسان هست، اما به طور مجمل ما یک دلیل مفصل میخواهیم. بشر یک راهنمای به صورت جزئی قدم به قدم دست ما رو بگیره در فعالیت‌های گوناگون زندگی، در زندگی خانوادگی، در زندگی به هر حال اقتصادی، در زندگی دفاعی، در زندگی سیاسی و همه این شئونی که انسان بر آن آفریده شده است. بنابراین این می شود اراده تکوینی حق که خدای متعال بر اساس یک هدفی دست به ایجاد زده که اون هدف رسیدن مخلوق است به خودش. حالا چجوری این برسه؟ امام اینگونه است. بنابراین همونطور که عرض کردیم این عناوین مختص امام زمان علیه السلام بعضیاش نیست. این جایگاه مقام امامت را بیان میکنه که ما بعد از رسالت این جایگاه رو قطعا لازم داریم. منتها بعضی از این عناوین به طور خاص به لحاظ ویژگی های امام زمان علیه السلام مربوط به خودمون حضرت میشه. عنوان بعدی هم همچنینه: السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. سلام بر تو ای تلاوت کننده کتاب خدا و ترجمه کننده کتاب خدای متعال. خب این تلاوت در مرحله اول سمت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، چون جایگاه اصلی در تلاوت کتاب بر عهده نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. یتلو علیهم آیاته، که این تلاوت هم یه مقتضیات قبلی داره که کتاب رو بگیره، درست بگیره و درست هم برساند و به صورت منظم هم برسوند. تلاوت از تلف میاد، یعنی کلمات رو پشت سر هم گفتن. قرائت با معنای جمع فرمودن مرحوم علامه رضوان الله مناسبت داره، که البته فرقشون به این صورته: قرائت با تلاوت، تلاوت اون برحال مطالب رو پشت سر هم ادا کردن است، که به خاطر اون جایگاه برحال عالم دنیایی، چون نظام تدریجه، باید اینها هم به صورت تدریج برحال ظهور پیدا بکنه و به صورت تدریج هم اینها نازل می شود و به صورت تدریج هم می گیره، که تعبیر انزلناه این تدریج رو برحال دلالت می کنه. بعد از مقام رسالت، مقام امامت جایگاه اصلی تلاوت رو داره. تلاوت با این معنایی که عرض کردیم به این معنا میشه: اون چرا که نازل شده کما هو بدون تغییر، او مأموریت داره که به دیگران برسانه، که اون تلاوت دیگران مثل ماها متفرع بر تلاوت نبی و امام است. منتها چون ائمه علیهم السلام همین تلاوتی که در دست ماست، قرآنی که در دست ماست، همین رو امضا کردن، از این جهت می توانیم همین قرآن کریم رو هم تلاوت ائمه علیهم السلام بدانیم. این هم دقت داشته باشیم در بحث‌های تفسیری و علوم قرآنی، در بحث تحریف اینو توجه داشته باشیم که با تلاوت ائمه علیهم السلام همین قرآنی که در دست ماست که به آن محاجه کردند با مخالفین یا استناد کردند به همین آیات برای اثبات حقانیت اون چرا که میگن، این قرآن کریم رو هم تلاوت ائمه علیهم السلام میتوانیم و باید قائل بهش بشیم. اینم دقت داشته باش. پس معنای تلاوت یه معنای متعارفی ما میگیم که میخونه. نه، با این نکته ای که عرض کردم جایگاه به حال حقیقی داره. جایگاه حقیقیش معناش هست که این مستند به خداست. ما با تلاوت پیامبر و امام میتوانیم حکم بکنیم که این مستند به خداست، چون بر قلب مطهر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نازل شده و آنچه که بر قلب مطهر اون حضرت نازل شده ائمه ما علیهم السلام بهش اشراف دارن. از این جهت ما به این طریق میتوانیم بگیم که این تلاوت، تلاوت اون حضرات هم علیهم السلام هست. خب صرف تلاوت نیست، بلکه تعلیمم هست، ترجمانه. ترجمان یعنی توضیح دادن این کلام رو با یه بیاناتی به هر حال توضیح میدن. لذا روایاتی که از ائمه علیهم السلام آمده عرض کردیم در ذیل آیات قرآنی به انهای مختلفه که با ترجمه مقصد خدای متعال رو دارن بیان میکنن که خدای متعال از ظاهر آیه چی اراده کرده، از باطن آیه چی اراده کرده. اون دلیل ارادته رو با اینجا باید زمینه بکنی که راهنمای اراده خداست این قرآن، یک ظهوری از اراده خدای متعاله. همونطور که ما موجودات رو که ملاحظه میکنیم اراده تکوینی خدای متعال رو از این خلقت درک میکنیم، از قرآن کریم هم اراده تشریعی خدای متعال رو استنباط میکنیم که خواسته است این حقایق رو از طریق این الفاظ و مفاهیم به ما به حال القا بکنه که مفادش، مفاد قرآن، معرفی اول خود خدای متعال است، دوم اهداف خلقت الهی، سوم راه و روشی که خدای متعال قصد کرده از این خلقت داره بیان میکنه در قالب فرستادن انبیا و اولیا و قوانین الهی و همینطور وعد و وعیدها و امثال این مسائلی که به هر حال و معرفی نظام عالم. این هم یکی از مرادات تشریعی قرآن کریم است که کما هو حقه رو ما باید در خدمت پیامبر و ائمه علیهم السلام و کسب مرادات خدا و مقصود خدا به دست بیاوریم. پس مترجم واقعی قرآن نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام هستند. مترجم نه معنای اصطلاحی جا، ما این لفظ عربی به فارسی یا به انگلیسی یا معادل بیاری، این اینجا مقصود نیست، اونم ترجمه گفته میشه، منتها به نظر میرسه مفاد ترجمانه با تعلیم همراهه که یاد دادن اون معارف این الفاظه. این الفاظ مفاهیم اولیه داره، یک مفاهیمی که باید باز بشه. معلم یه لفظی میگه و این رو توضیحش میده، این توضیح میشه و تعلیم. این الفاظ میشه چی؟ تلاوت. کتابو متن رو میاره میخونه، خط به خط توضیح میده. این خوندن میشه تلاوت، اون توضیح میشه و تعلیم. ترجمان در واقع به این معناست که جایگاه حقیقی امام این دو عنوانی است که عرض کردی، که البته جنبه تلاوت رو ائمه علیهم السلام داشتن که از استناداتشون به این قرآنی که در دست ماست این جنبه تلاوت رو استفاده میکنیم، و همینطور از روایات جنبه معلم بودن رو استفاده میکنیم که مقاصد الهی رو در شئون مختلف بیان کردن. السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک. خب این اظهار ارادت و سلام به امام علیه السلام باید گسترده باشه. گستردگی هم از جهت زمانی و هم از جهت شؤون مختلفی که امام در اون شؤون در زندگانی دنیایی قرار داره. در این قسمت اون گستردگی زمانی مطرح میشه. حالا در قسمت‌های بعدی که حالا عرض می‌کنیم انشاءالله اون شؤونی که امام علیه السلام درش هست که بیانگر این است که این رابطه ولایی برای مأموم با امام باید در همه حالات باشه. این توجه به امام چون واسطه فیض است، همونطور که ما به هر حال مأمور به ذکر الهی هستیم در همه شؤون، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خفیه و دون الجهر بالقول. این وذکر ربک مختص زمان خاص نیست، این ذکر به هر حال مطلوب است در همه اوقات. ذکر ولی الله هم در همه اوقات برحال مطلوب، برخلاف ذکر دیگران که در اوقات خاص مطلوبه. که انسان ارتباطات مختلف داره دیگه، یه دعایی نداره برحال به یاد برادرش تو همه حالات باشه، چون رابطه برادری در یه وقت خاصه دیگه. اما با امامی که واسطه فیوضات تکوینی و تشریعی خدای متعال است، که خدای متعال این فیوضات رو همواره به بشر به طور خاص افاضه میکنه، این همیشگیه. این ارتباط رو اینطوری در بیان میکنه: السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف. به طور کلی در آنات شب شما بر شما سلام، اگرچه شما به هر حال به مقتضای اون جایگاه های معنویتون شما در شبها مستغرق در یاد خدا هستید، اما به هر حال من به همون حالات شما هم که در اون آناء لیل هستید هم سلام میدم. من اینها رو مثلا قبول دارم. البته به لحاظ بعضی از شؤون امام علیه السلام از این مقام وساطت غافل نیست، شؤون مختلفی دارن، هم توجه به مقام وساطتشون با ما سوالله دارن که اون مقام وساطت رو ایفا میکنن، و هم به ذات اقدس الهی به حال توجه دارن، تضرع دارن. اینا به حال برای اونا چیز نمیاره، غفلت نمیاره. مظهر امام این صفت الهی است که لا یشغله شأن عن شأن. خدای متعال این چنین است، یکی از اسماء الهی لا یشغله شأن عن شأن، از شأنی از شأنی او رو مانع نمیشه. به هر حال مظهر میخواد این اسم مظهر تامش نبی اکرم و انبیاء علیه السلام و ائمه علیه السلام هستن که به مناسبت دیگه این رو از کردیم. و اطراف نهار هم همچنینه، اطراف نهار هم که موظف است به وظایف خاص خودش مقام امامت، دستگیری های مختلف، ما این سلاممون رو به صورت گسترده خدمت امام علیه السلام عرضه می دانیم که در ضمن پذیرش این جایگاه امامم هست در همه شؤون، هم شؤون ظاهریشون و هم شؤون باطنیشون. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. خب حالا در این قسمت به ترجمه این عنوان بسنده می کنیم که انشالله توضیحش رو در جلسه آینده از خواهیم کرد، که عنوان خاصی است که در قرآن کریم آمده از زبان حضرت شعیب علی نبینا و علیه السلام در سوره مبارکه هود آمده که سلام بر تو ای بقیه خدا در روی زمین. خب این به چه معناست بقیه خدا در روی زمین؟ خب ما در زبانمون میگیم دیگه، اما خب باید از جهت معرفتی خلاصه معنا پیدا بکنه. حالا فقط آیهشو میخونم، انشالله توضیحش رو جلسه آینده عرض بکنیم، که حضرت شعیب علیه السلام این خطاب رو به قومش میکند، که این جایگاه خطاب حضرت شعیب علیه السلام رو بیان بکنیم با این تعبیر، بعد اون جهت خلاصه نامگذاری امام زمان سلام به بقیت الله هم عرض بشه. آیه 86 سوره مبارکه هود، بعد از اینکه حضرت شعیب میفرماید یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین و بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. انشاءالله خدای متعال همه ما رو تحت عنایات خاص بقیت الله اعظم علیه السلام حفظ بکنه و ما رو مرتبط همیشگی با وجود مقدسش بگرداند و دعاهای خالصانه اون حضرت رو به طور خاص درباره همه ما مستجاب بفرمایند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.